بسم الله الرحمن الرحیم. 85 جلسه درس خارج اصول، استاد تبریزی، 22/12/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در استدلال قائل بود بر این که مشتق وضع نشده است لخصوص متلبس به مبدأ، که تلبسش فعلی بوده باشد، بلکه ذاتی که در او تلبس انگزایی است او هم بل داخل معنای مشتق است. استدلال کرده بود این قائل به وجه ثالثی که در کفایه نقل می کند. می فرماید در کفایه: امام علیه السلام تعصیاً للنبی استدلال فرموده است علی ما فی غیر واحد من الروایات بر اون بطلان خلافتون اولین، چون ها نمی توانند خلیفه بشوند برای رسول الله صلی الله علیه و آله. به این آیه مبارکه استدلال فرمودند ائمه علیهم السلام که خداوند تبارک و تعالی می فرماید: لا ینال عهدی الظالمین. کأن این امامت للمسلمین و الخلافة لرسول الله رب العالمین، این خلافت خودش یه منصبیست، عهد خداوندیست. شخصی که ظالم بوده باشد، اعم از این که ظلم به نفس کند یا ظلم به غیر، نمیتواند به این منصب برسد. پس اون اولین بما این که عابد صنم و وثن بودند زمانی، ثم اسلام را اختیار کرده اند، بله به حسب اونی که ظاهر هست، بله ظاهر الحال است اختیار کرده اند بعد اسلام را، پس اینها نمی توانند به منصب و زعامت و خلافت رسول الله صلی الله علیه و آله برسند. در کفایه می فرماید: در غیر واحد من الروایات ائمه علیهم السلام تعصیا للنبی استدلال فرمودند. این تعصیا للنبی را ما نفهمیدیم که بله در روایات ائمه استدلال فرمودند، اما تعصیا للنبی اینش نمی دانم یعنی چه. خداوند استدلال فرموده است لا ینال عهدی الظالمین، با اونی که گفت عرض کرده از خداوند خواست و من ذریتی، دیروز عرض کردن، ولیکن اون حقیقتا استدلال خداوند است. پس علا کل تقدیرین گفتند این استدلال به این که اولین نمی توانند به منصب خلافت برسند، این استدلال به این آیه را ائمه علیهم السلام کردند، این مسلم است. و این هم توجه کردید استدلال صحیح نمی شود مگر اینکه ملتزم بشوی مشتق وضع شده است به معنای اعم، که هم به متلبس به مبدأ به تلبس فعلی صدق می کند و هم آنی که تلبس این گزایی دارد به او صدق می کند. امشتق ولی در اون معنا یا عام حقیقت است، که اون وقت این دو نفر را هم می گیرد، چون این دو نفری که هست اون وقتی که فرض بفرمایید متلبس به ظلم بودند، محکوم به این حکم بودند، بعد از این که تلبس به ظلم از آنها منقضی شد به حسب ظاهر اسلام آوردند، باز هم ظالم هستند، چون که ذاتی هستند که متلبس به ظلم بودند به تلبس انقضایی. حسبی ما این که استدلال بر بطلان خلافت اونها موقوف است بر این که مشتق حقیقت در عام بوده باشد. پس این آیه شریفه که انه استدلال به این آیه شریفه دلیل می شود بر این که مشتق حقیقت فی المتلبس است. عرض کردم دیروز اشاره کردم که ولو علما چنه به این استدلال خیلی اهمیت دادند اون نحوی که بیان خواهیم کرد، ولیکن پیش ما این اردو الاستدلالات است، اوهن است، اوهن الادله همین و تأخیری است که ذکر کردن، سرش هم معلوم میشه چرا اوهن است. مرحوم آخوند بله در ما نحن فیه یه مقدمه ای رازه که می کند برای جواب دادن از این وقت، که با اون مقدمه که ذکر شد هم جواب از این استدلال معلوم می شود، هم بعض تفاصیلی که در باب مشتقات دادند، گفتند بر این که مشتق اگر مسند الیه باشد او حقیقت در عام است، و اگر مسند بوده باشد مسند الیه نبوده باشد او حقیقت در خصوص متلبس است، اینجور تفصیل دادند. هم با اون جوابی که از این استدلال میدهد جواب از اون تفصیلات را بیان میکند، که جواب از اون تفصیلات هم معلوم میشود. اما بعض تفصیلاتی در مسئله هست که اون بعض تفصیلات ردش موقوف به این استدلال به این آیه نیست، اونها را در جلو می اندازد. ابتدا هم مرحوم آخوند جواب اونها را می گوید و می گوید این تفاصیل اصلا محکیز نیست، محتمل نیست صحتش. مثل این که بعضی ها تفصیل دادن که فرق از ما بین مشتقی که مبدأش فعل لازم بوده باشد مثل جالس و زاهک و قائم و امثال اینها، و ما بینی که مشتقی که مبدأش متعدیست مثل ضارب کاتب، اگر مشتق مبدأش از قبیل لازم بوده باشد او حقیقت در خصوص متلبس است، و اما مبدأش از متعدی بوده باشد او نه در عام حقیقت است. یا بعضی ها فرق گذاشتند، گفتن اگر ذاتی که تلبسه به مبدع تمام شده است ضد اون مبدع را ذات متلبسه به اوست قیام ندارد، گود دارد، توجه کردی که ضدش نشسته، یا اون جسم بیاز رفته سواد زاش آمده است، اینجور باشد مشتق حقیقت در متلبس است، چون که با اونی که فعلا اسود است ابیض گفته نمی شود، فعلا اونی که جالس است او دیگه قائم گفته نمی شود. اما اگر ذات ذاتی باشد که مبدع رفته ضد و مبدع زاش نیامده، اونجا مشتق حقیقت در عام است. خوب اینها معلوم است، این تفصیلات وسی ندارد. اگر مبدع فرض بفرمایید امر فعلی است، مشتق هیئت در تمام موارد معناش یکی است، مبدا با اختلاف مبادی گفتیم معناش فرق نمی کند، مبدا متعدی باشد لازم، اگر امر فعلی باشد هیئت دلالت می کند ذات متلبس به امر فعلی، اگر امر شأنی حرفه‌ای صنعتی استعدادی بوده باشد دلالت می کند هیئت به ذاتی که متلبس به اون استعداد و حرفه و صنعت و ملکه و شغل است، لازم باشد یا متعدی زدش بنش متلبس به زد بشود یا نشود، اگر تلبس فعلی معتبر است، تلبس فعلی در حد و صورت نیست، در اون صورتی که هنوز زدش نیامده است، و اما اگر تلبس فعلی معتبر نیست تلبس انقضایی هم کافیست زدش بیاد یا نیاد فرقی نمی کند. اینها را دیگر استدلال نمی کند، اینها را می که محتمل نیست اینها صحیح بوده باشد. شروع می کند بعض تفاصیلی هست مثل اون تفصیل دادم ما بین مسند له و ما بین مسند، او را در ضمن این جواب بعد از این که از این آیه الاینال جواب داد میگه جواب اونها هم همین است که گفتیم. خب چه جوابی میگوید در مقدمه؟ چه میگوید در مقدمه؟ مطلبی را میگوید که خیلی متین است، اون مطلب هیچ شبهه‌ای نیست. ایشان میفرماید در اون مقدمه اون عنوان مشتقی را که حاکم در موضوع حکمش در خطاب اخذ میکند، تارتن اصل اون عنوان هیچ موضوعیت للحکم ندارد، فقط مراعات است اون عنوان و مشی است اون عنوان به اون چیزی که او موضوع حکم است. این عنوان مشتق هیچ موضوعیتی ندارد، مثل این که در روایات تقلید هم بود که از امام علیه السلام سوال می کرد بر اینکه من آخذ معالم دینی، امام علیه السلام در بعض روایات فرمود علیکه به حاضر قاید. این عنوان قاید که مشتق است، این مدخلیت ندارد. این جلوس یونس ابن عبدالرحمن که نشسته بود، این جلوسش در جواز تعلم الاحکام از او هیچ مدخلیتی ندارد. عنوان جالس بودن، این فقط مجرد معرف است که شناخته بشود اونی که از او تعلم می کند، این معرف و علامت اوست. این جالس بودن علامت است، این عنوان علامت است بر موضوع. ایشان می فرماید که تارتن عنوان مشتق مجرد توجه کردید مجرد مشیر می شود. و این هم بدانید غالبا در قضایای خارجی است، مثل این مثالی که گفتم، قضیه خارجیه کلان بله تفصیلش را خواهیم گفت، که موضوع در خارج امری می شود که خود حاکم تعیین می کند موضوع را خارجن. توجه کردید در اون قضیهی که در اون حکمی که خود حاکم در اون خطاب الحکم موضوع را در خارج تعیین و معین می کند، در آن جور موارد رو به ما این عنوان مشتق عنوان مشیر اخذ می شود، مثل علیکه به حاضر جالس. این یک قسم است. در حقیقت در این صورت عنوان مشتق در حکمت خلیتی ندارد، اونی که در حکمت خلیت دارد اون مشارون لی هست، او موضوع است. تا مادامی که او هست حکم است، وقتی که مشارون له رفت توجه کردید حکمش هم میره، چون که موضوع منتقی شد، یونس مرحوم شد، دیگر جواز رجوع به او هم تمام میشود. توجه کردید این یک اسم. قسم ثانی که ایشان میفرماید این انطباق عنوان مشتق بر شیعی و بر ذاتی خارجن که عنوان مشتق منطبق می شود، این موجود می شود این موضوع حدوث الحکم و بقاء الحکم است. یعنی وقتی که عنوان مشتق به ذاتی منطبق شد، این انطباق و فعلیت عنوان مشتق موجود می شود بر این که حکم حادث بشود و اون حکم حادث هم باقی بماند، ولو عنوان مشتق مرتفع بشود ها، ولو بعد از ارتفاع حکم میماند، چون که حدوث این عنوان موضوع است. حدوث این عنوان و انطباقش به خارج این دخیل است در فعلیت حکم و در بقا اون حکم. حکم فعلی میشود و حادث میشود و اون حکم در خارج میماند. مثل همین جور است دیگر. بله در این که در روایات دارد لا تسل خلفل محدود، اون شخصی که حد شرعی به او جاری شده است دیگر پشت سرش نماز نخوان، وقتی که عنوان محدود منطبق بر شخصی شد، او محکوم می شود و عدم جواز الاقتداء به، و این حکم هم الی الابد می ماند تا مادامی که توجه کردید این شخص هست. توجه کردید عنوان محدود چی نیست، فعلا محدود معنای فعلیش ها که حد فعلی به او جاری می شود، او در سابق کان محدودن. معزالک توجه کردید چون که عنوان اسم مصدری اخص شده است لا تسل خلف المحدود، معناش عبارت از این است که این حکم همین زور می ماند. این هم یک اسم است. قسم ثانی است. قسم ثالث این است که نه، انطباق مشتق به خارج، حدوثش موجب حدوث فعلیت و حکم است، بقا انطباق مشتق به خارج موجب بقا الحکم است. هر وقت حکم از بین رفت، انطباق از بین رفت، حکمم از بین می رود. مثل لا سل خلف الفاسق یا سل خلف العادل، تا مادامی که به شخصی عنوان عادل منطبق است، صلات پشت سرش اقتدای به او جایز است. هر وقت این عنوان عدالت از اون ذات مرتفع شد، جواز الاقتدا هم مرتفع می شود. ایشان می فرماید این جعل حکم و عنوان مشتقی که در کتاب موضوعا ذکر می شود به یکی از نقصان ثلاثه است. این در کفایه است. یه چیزی ما زیاد بکنیم تا اینکه این فایده داشته باشد، این قاعده ای که ایشان میگه، و اون این است: در جایی که ما قرینه ای نداشته باشیم مشتق در خواهد در خطاب که موضوع حکم عقص شده است، به کدام یکی از این اقسام ثلاثه است که گفتیم در خارج قرینه ای نداشته باشیم، ظاهر خطاب همون قسم ثالث است که حکم داری مدار عنوان است. مادامی که این عنوان هست، ظاهر این که میگوید سل خلف العادل، معناش این است که این عادل موضوعیت دارد در زواز این صلات، حدوثاً و بقاءاً. ظاهر تعلیق حکم بر عنوانی، ظاهرش این است که این حکم در گردن این عنوان هست، حدوثاً و بقاءاً. این ظاهر این است. اگر یه جایی قرینه پیدا کردیم که بر خلاف این است، حکم به این عنوان انداخته نشده است، تعلیق ندارد، این فقط مجرد مشی است این عنوان کما فی القسم الاول، یا نه حکم دایر مدار حدوث این عنوان است، در بقا حکم حدوث این عنوان مدخلیت ندارد. قرینه داشته باشیم، خب قرینه ظهور می آورد، ظهور لازم الاقص است، ظواهر حجت است. و اما اگر اینها قرینه ای نداشته باشد، ما بوده باشیم و ظهور تعلیق بر عنوان همان قسم سالس است، که این را هم که به مطلب صاحب کفایه زیاد کردیم تا مطلب بله قاعده فایده ای داشته باشد. این در فقه فقیه در تمام موارد این قاعده را باید تطبیق بکند، در تمام مواردی که در خطابات شرعیه عنوانی از عناوین مشتقات اخذ شده است، این قاعده ای که ذکر شد اونجا باید بله استعمال بشود. بله وجه ظهور چیه؟ این را بعد وقتی که بله این مطالب را گفتیم معلوم میشه که وجه ظهور چیه. ایشان میفرماید بر این که در این آیه این وارک لا ینال عهدی الظالمین، ولو ظالم محکوم است به این که بله نیل پیدا نمی کند به منصب زامد، عنوان مشتق است دیگر، عدم جواز نیل به زعامت موضوعش عنوان ظالم است، ولیکن قرینه داریم که این از قبیل لا سل خلف المحدود است، یعنی حدوث عنوان و انطباق این عنوان ظالم بر ذاتی، این کافی است که اون ذات محکوم بشود به عدم جواز نیل لزعامه. توجه کردید الالعبد، ولو اون وقتی که عنوان ظالم از اون منقضی شده است تمام می شود و مرتفع می شود، عنوان محدود دیگر به اوست بله صدق نمی کند، محدود به معنای مبدع فعلی که حد به او واقع می شود. توجه کردید او وقتی که مرتفع بشود باز عدم جواز الاقتدا باقی است. ایشان می فرماید چه جور در لات سل خلف محدود قرینه داریم که حکم از قبیل از اون قسم ثانی است، برانکه شخصی که در حال حد بوجاری کردن که اون وقت حقیقتا محدود است، چه کسی اقتدا نمی کنه. این که میگه لات سل خلف محدود، معناش عبارت از این است که این بعد از این که عنوان زایل شد حد دیگر بود زاری شد و تمام شد باز نمیشه نماز خواند. چه جور اونجاگرین است؟ ایشان میفرماید در لاینال عهدی از ظالمین هم این گرینه است. اون گرینه چیه؟ اون گرینه ایزم منصب زعامت است. خلیفه برا مسلمین بوده تالی تیم منصب رسالت و نبوت است. خلیفت المسلمین است. جای نبی می نشیند. نبی که زعامت داشت برای مسلمین یکی از مناسبش این بود، این جای اون زعامت را اون زعامت را دارد، اون ولایت را دارد، این جای نبی می نشیند. بدون جهت کسی که یه سابقه یه سوی دارد، توجه کردی که سابقا در جوانیش فلان کارا بود، توجه کردی بله، و امثال زاله که یه سوی دارد مثلا، او به این منصب مناسبتی ندارد، بدون زد اون الیل عبد نمیرسد و منهنا در اون مرجع تقریدی که هست ما اینجور زش کردیم، گفتیم کسی که سابقه سوی داشته باشد ولو فعلا از ازهد الناس است، اعلم الناس است و ازهد الناس است، ولیکن سابقه سوی معروفی دارد پیش مردم که معروف است پیش مردم به اون سابقه سو، به اون نمی شود تبدیل شد، حتی اعلم الناس بشود، حتی اتکن ناس هم بشود. چرا؟ چون که این مرجع دین بودن یه منصبی هست، تالی منصب امامت است. این وحن است، وحنی ولی چی است که اینجور شخصی توجه کردی ببین رئیس شد ولی فیلان کس است که فیلان کاره بوده است. بیما این که همینجور است، پس ازم منصب، این منصب و زعامتی که هست، زعامت بر مسلمین، این اقتضا می کند که کسی در زمانی توجه کردید، در زمانی اگر فرض بفرمایید این چیز شد بله منتبیل شد به عنوان ظالم، نتواند دیگر برسد. میبینید این ظهور ظهور قرینه است که در حقیقت ظهور ظهور تقیید است، در مانحنفی یک قیدی موجود است، این قرینه، این ظهور ظهور است. اگر این زور قیدی نبوده باشد، توجه کردید، داخلن و خارجن قیدی نبوده باشد، خطاب مطلق بوده باشد، ظهور اطلاقیش این از جاش می دار مدار موضوع است. اینجا وجه ظهور را می گفتم، وجه ظهور ظهور اطلاقی است، یعنی خطاب مطلق بوده باشد، مقترن به این قید نبوده باشد، ظهورش این از جاش می دار مدار عنوان است. خب علازال کل اساس مرحوم آخوند میگوید که لاینال عهدی الظالمین که امام علیه السلام تمسک کرده است به بطلان خلافت اونها، اونهایی که فیما بعد به حسب ظاهر متلبسه به کفر نبودند، متلبسه به ظلم نبودند، این سرش نه این است که مشتق حقیقت در عام است، مشتق در همان حقیقت در متلبسه به مبده است که تلبسش فعلی است، ولیکن اینجا یه قرینه ای هست، چون قرینه است که حکم استمراری است، انقطاعی نیست، مادام العنوان نیست، بلکه الی الابد میماند. تا اینجا مرحوم آخوند توجه کردید حرفاش متین است، تا اینجا این حرفا را که فرمود این حرفا متین است، از اینجا شروع میکند یه حرفایی که مناسب با مزد با منصب و با مقام علمیشون مناسبت ندارد. چه جور شروع میکند؟ کفایه را مراجعه بفرمایید، میگه اگر کسی اشکال بکند که امام علیه السلام که به این آیه استدلال فرمود، به ظهور این آیه استدلال فرمود بر این که اینها نمیتوانند نیل پیدا بکنند به منصب زعامت و خلافت، این که امام علیه السلام به این آیه استدلال فرمود، ظاهر این است که به ظهور قرینه استدلال نفرمود. آخه ما ظهور قرینه آوردیم، گفتیم ایزم منصبی، ایزم این منصب و ایزم این خلافت، این مقتضی این است که کسی که متصدی می شود سابقه سوئی نداشته باشد، این را قرینه آوردیم. آخه این اینگولد میگوید که ظاهر این است که امام علیه السلام که تمسک به ظهور این آیه میفرمود در بطلان خلافت آنها، در ابطال خلافت آنها، به این ظهور قرینه تمسک نمیفرمود. امام علیه السلام به مقتضای همون ظهور وضعی تمسک میفرمود، ظهور وضعی آیه. و من المعلوم که ظهور وضعی آیه هم اون وقت افتال می کند خلافت اینها را که ظالم چه بوده باشد، مشتق حقیقت بوده باشد، در عم از متلبیست. توجه کردید این اشکال. مرحوم آخون در جواب که می گوید بله قبول داریم که امام علیه السلام به ظهور تمسک می فرمود، ولیکن به ظهور تمسک فرمودن یعنی به ظهور قرینه نها، به ظهور بله به ظهور تمسک کردن، این موجب این نیست که ظالم در معنای عام استعمال شده باشد، ذاتی که متلبس به ظلم است یا به تلبس فعلی یا به تلبس تجیز انقضایی. نه، ظالم معناش این نیست. ظالم استعمال شده است در ذات به لحاظ تلبسش به ظلم. این شخص اولین متلبس به ظالم بودند، ظالم به اونها صدق میکرد به لحاظ حال تلبسشون که زمان جاهلیت بود و قبل الاسلام بود. کأن معنای آیه این میشود که من کان ظالما فی زمانین، عبارت کفای است، من کان ظالما فی زمانین او لا ینال عهدی ابدا، او به عهد من ابدا دیگر نیل پیدا نمی کند. اینها هم که کانو ظالمن فی زمانین، توجه کردید، پس اونها محکوم هستند بر اینکه به خلافت نمی رسند. خب باز می بینید چون قرینه را محفوظ کرد مرحوم آخون، لاینال را لاینال ابدی گرفت، حکم را دائمه دار عنوان نگرفت، باز به قرینه اخذ کرد. توجه کردید این که میگیم این حرف از مرحوم آخوند با شأن مرحوم آخوند مناسبت ندارد. درست توجه کنید چی میگم. اولا اصل اون استدلال به این آیه بر این که مشتق حقیقت در عام است، گفتیم این استدلال اوهن استدلالات است. و تش سرا و تش مؤمن خدا، شما هم قبول دارید، ما هم قبول داریم، شما که عامی هستید ها، ما هم که اخصی هستیم، هر دوتا من قبول داریم که مراد از این آیه این است که لا ینال عهدی الظالمین، کسی که یه زمانی متلبس به ظلم بشود او الالعبد به عهد خداوند نائل نمی شود. شما هم قبول دارید این مراد این است، ما هم قبول داریم مراد این است، یعنی مراد خداوند، چون که امام علیه السلام که این به این آیه تمسک کرده است، این استشهاد امام علیه السلام قرینه قطعیه است بر این که مراد خداوند از لا ینال عهدی الظالمین است که کسی که در یه زمانی متلبس به ظلم شد او دیگر الالعبد به خلافت را میرسد. مراد اینه. این مراد چه جوری اراده شده است؟ آیا ظالم معناش مطلق ذاتی است که تلبس داشته باشد به مبدع ظلم ولو به تلبس انگزایی؟ این ظهور به این جهت این مراد به این نحوی راده شده؟ یا اینکه نه، اینجا یه قرینه ایزب منصب زعامت هست و بزرگی منصب خلافت هست، اوش که میگه کسی که متلبس شد به ظلم در زمانی الالعبد نمیتواند نایل بشود به منصب خلافت. کیفیت اراده مشکوک است. مراد را میدونیم مراد شارع چیه، کیفیت اراده را نمیدانیم که آیا ظالم معناش اینه وسیعه، یا اینجا یه قرینه ای هست که اون لاینال را قرینه وسیع کرده، ظالم عنوانش عنوان اخص است. خب گفتیم اصالت الحقیقه و اصالت الظهور اون وقتی به او تمسک می شود که شکی در مراد داشته باشی. آخه این زوه دیگر در موارد شکی در اراده این اصالت الحقیقه یا اصالت دم القرینه اعتبار دارد. بعد از اینکه یا قائل توجه کردید اصل عزیب است از مرحوم آخون که اصلا به این جواب متعرض نشده است. جواب حقیقی این است بعد از اینکه مراد معلوم شد و شک در کیفیت اراده داشتیم توجه کردید، اون وقتی که اونجا نه اصالت دبل قرینه حجت است نه اصالت الحقیقه حجت است، هیچ کدام از اینها حجیتی ندارد. به ما نه آقا، ما به این قائل اینجور استدلال کرد که بر این که مشتق حقیقت در ائمه است، چون که ائمه علیهم السلام تعصیا للنبی تمسک کردند به این آیه بر اثبات بر ابطال خلافت آنها. اصلا میکنید ایشان اولا نمیگفت، میگفت چون که این استدلال اینها صحیح نمیشود الا اینکه مشتق باید حقیقت بر عم بوده باشد، پس استدلال اونها در قرینه قطعی است بر اینکه مشتق وضع بر عم شده. خب میگیم که ائمه علیهم السلام استدلال کرده، از این فهمیده میشود که مراد خداوند از این آیه این است کسی متلبس به ظلم بشود مبدع ظلم، ولو فی زمانی این نمیتواند خلیفت المسلمین بشود. این قرینه است، این از استدلال ائمه میفهمیم که مراد از این آیه اینه. اما این چه جوری اراده شده؟ از جهت این است که عنوان ظالم اوسه است یا ایزم منصب زعامت قرینه است این ظهور میآورد، تبدیل کیفیت اراده میشود دیگر. این دلیلی ندارم که اصلی در این مقام اعتبار داشته باشد. بدون جهت این استدلال اون حنل از ادله است، چون که تمسک کردن به اصالت عدم القرینه است که قرینه خارجیه، اصل این است که به او اعتماد نکرده بود. تمسک کردن به اصالت عدم القرینه است در مواردی که علم به مراد داری. و اما مخالفین ما اصلا اونها قبول ندارن. فخر رازی همین زور است دیگر. فخر رازی گفته است بر این که روافظ استدلال کردند بر بطلان خلافت الاولین به وجوهی. اول اون وجوه این آیه لا ینال اهدی الظالمین است که روافظ استدلال کردند به این آیه بر این که اولین نمیتوانند خلیفه بشوند، چون که اینها در یه زمانی ظالم بودند، ظلم داشتند، اون وقتی که برای عبادت وثن می کردند، خود ایشان دارد، وقتی که اینها عبادت وثن و صنم می کردند قبل الاسلام، محکوم به این حکم بودند که لا ینال عهدی الظالمین، این حکم للابد هست و اینها نمی توانند خلیفه بشوند. این را استدلال از روافظ کرده با ادله دیگری، چند وجه دیگر. بعد جواب گفته اما جواب از این استدلال ها، اگر کسی نظر بکند بر اینکه من بر کافر سلام نخواهم داد، بلا اشکال این نظرش منعقد است و مخالفت کرد هنسی نظر می شود. ایشان گفته است همین را گفته دیگر. رئیس المشککین اینجور جواب داده است که اگر فرض کنید کسی نظر کرد که من بر کافر سلام نخواهم داد، بلا اشکال نظرش منعقد است و این نظر حاصل میشه. بعد این شخص به یه مسلمان متقی سلام داد، توجه کردید؟ ولیکن این مسلمان متقی سابقا کافر بود، یه زمانی کفر داشت، بعد الان مؤمن متقی مسلمان متقی شده است. این هنس نظرش می شود یا نمی شود؟ نظر کرده بود که به کافر سلام ندهد. بله این شخصی که هست، کسی به فرماید بر این که این هنس نظر می شود و مخالفت نظر می شود، کسی به فرماید، همه او را سنگسارش می کنند. این چه فتواست؟ این که مؤمنی به تدین است. گفته کسی که نمی تواند این را بگوید، پس در مانانه بیام همین صورت. اینها اون وقتی که متصدی خلافت شدن که نه، اون وقت سلام وقت سلام دادن است که مردم می آمدند و سلام می دادن، تحیه می کردند و بیعت می کردند، اون وقت اینها مسلمان متقی بودن، اهل جنت بودن، توجه کردید؟ لا ینال عهدی از ظالمین اینها را نمی کرد. می بینید ایشان اصلی این جوابی که داده است، این جواب را، این عنوان ظالم را در این آیه مثل لا سل خلف الفاسق سل خلف العادل مثل او گرفته است که حکم دار مدار حدوث عنوان و بقایل عنوان است، بقایل حکم بدون جهت جواب داده، نتیجهش این می شود که چه جور در اونجا که سلام به کافر ندهم توجه کردید حکم دار مدار عنوان است، اینجا هم دار مدار عنوان است. کسی اگر اینجور باشد بگه که اصلا لاینال عهدی این ظهور را ندارد که ایلال عبد ظالمی در یه زمانی نمیتواند به خلافت برسد، که از این ظهور را منکر بشود، خب ما با او فعلا کاری نداریم. و اما این شخصی که مستدل به این آیه است که مشتق حقیقت در همه، این ظهور را قبول دارد روی استدلال ائمه، چون که ائمه علیهم السلام استدلال کردن. بله، یا بر مخالفین بوده یا بر معلوم نیست بر مخالفین باشد، بر شیعه های خودشون استدلال میکرد که آیه میگوید که اونها نمیتواند خلیفه بشود. پس وقتی که اینجور شد، استدلال ائمه تمام شد، ثابت شد، پس این آیه ظهورش میشود کسی در یه زمانی تلبسی به ظلم داشته باشد خلیفه نمیشود. خب این ظهور مراد اینه، قطعا این مراد است از این آیه. خب این چه جوری نیراده شده؟ ظالم معناش اوسه است یا قرینه اینجا در اوسعیت الحکم است که حکم دار مدار بقا عنوان نیست؟ اینجا جای تمسکی به اصلی نیست، اصالت دم القرینه نیست. این برای ضعیف بودن و سخیف بودن اصل الاستدلال. اما جوابی که مرحوم آخوند میفرماید در این جواب این گلد که مناسبت با حرف با منصب علمی مرحوم آخوند ندارد، اون حرف این است که اون قائل گفت که ظاهر این است که ائمه علیهم السلام به ظاهر وضعی این آیه تمسک کردند در ابطال خلافت اونها، نه به ظهور قرینه که منصبی ازم منصب است. خب این جوابش همون است که ما گفتیم. این رو از کجا میگی؟ از حالت عدم القرینه که اینجا حجیت نیست تا بگیجی به این تمسک کردن، ائمه به ظهور وضعی تمسک کردن، پس معلوم میشه ظهور وضعی ظالم اوسه است، نه به اون قرینه که منصبه. این جواب حقیقیش این است که بله از کجا میگویی، این دلیلی نداره. این را قبول میکند مرحوم آخوند، بله به ظهور قرینه تمسک نکرده است. معزالش میگه معنای این آیه میشود که من کان ظالما فی زمانین، توجه کردید، او لا ینال عهدی ابدا. خب لا ینال عهدی ابدا اون وقت میشه که این قرینه را بگیریم، این قرینه که ازم منصب را بگیریم، توجه کردید، و الا اگر این را نگیریم که معناش لا ینال عهدی نمیشود. یه اشکال دیگری که بر مرحوم آخوند اشکال این بود که اینجا شما لا ینال عهدی ابدا که گرفتید، ظهور قرینه را گرفتید، این گلت میگفت این ظهور قرینه را نگرفته امام. حرف دیگری که به مرحوم آخوند میشود فرمود، حرف این است که یا مرحوم آخوند شما که میگویید اینجا انطباق ظالم به اینها به لحاظ حال طلب تطبیق ظالم و تطبیق ظالم و اطلاق ظالم به لحاظ حال تلبس است، این معناش یعنی چه؟ اصلا این معنا غیر معقول است در مقام. درست توجه کنید، حکمی که حاکم جعل می کند این دو قسم است. یه حکمی است تارتن حاکم او را به مفاد قضیه خارجی یه جعل می کند که در اول توجه کردید بحث عرض کردم، معنای قضیه خارجی این است که خود حاکم در خطاب موضوع را امر خارجی قرار میدهد و او را تعیین میکند، مثل این که میگوید یا فلان اکرم هاولای اکرم هاذ العالم و ذاک العالم و ذلک العالم. عالم های کی متلبس به علم است فعلا فضیلت دارد، توجه کردید. دیگری ها کی توجه کردید؟ دیگری ها یکی از اونها یه وقتی علم داشت، اجتهاد داشت، ولی بیچاره الان اسمش را نمیتواند بنویسد بخواند، نسیان کرده. توجه کردید؟ یکی دیگرش هم شروع کرده به تلوجی، الان عالم نیست، در زمان استقبال خواهد شد، عیبی ندارد. خود حاکم تعیین کرده موضوعش را، اکرم هذا العالم و ذاک العالم و ذلک العالم، خودش موضوع را تطبیق کرده است. و آنی که ماخل خارج است، در جایی که قضیه خارجی شد، اونجاست که خود حاکم موضوع را خودش تعیین می کند. اون خطابی که حکم را بیان می کند، در اون خطاب یا قبل از اون خطاب یا بعد از اون خطاب، موضوع حکمش را به حسب خارج تعیین می کند. بدون جهت گفتیم در این جور خطابات هم عنوان مشتق را بگیرد، بل غالبا عنوان مشتق مشیر می شود، اشاره به موضوع خارجی می شود، چون که موضوع در خارج خودش تعیین می کند. اینجا هاست، درست توجه کنید، اینجا هاست که موضوع حکم وقتی که امر خارجی شد، مولا بر امر خارجی توجه کردید حکم را جعل کرد، عنوان مشتق را در کتاب ذکر کرد که در زمان جعل الحکم عنوان مشتق صدق نمی کند با موضوع خارجی، چون که تلبسی به مبدا منقضی شده است. اینجا میشه گفت که این که گفته است اکرم ها ذاک العالم، توجه کرد تطبیق عنوان عالم به این که نسیان عارض شده است دا به لحاظ حال تلبس است، این استعمال مجازی نیست. در این قضایایی که قضایای خارجی هستند خود مولا تطبیق میکند، میشه اینجا گفت که تطبیقش به لحاظ حال تلبس است، استعمال مجازی نمیشود. توجه کردید؟ و اما در قضایای حقیقیه، حاکم که جعل حکم میکند هیچ وقت با خارج کار ندارد. حاکم حکم را رو عنوان جعل میکند، میگه این عنوان اگر در خارج، بله در خارج تحقق پیدا کرد، فعلیت پیدا کرد، حکمش این است. این که میگوید لا تشرب الخمر، معناش این است که اگر در خارج مایه ای شد که عنوان خمر به او منطبق شد، وجود خمر شد، او محکوم است به حرمت شرب و به نجاست. یا اگر گفت بله اتفنو موتا صلو علا موتا کم، معناش این است که اگر میت مسلمی در خارج موجود شد، مکلف هستید به صلات به او و به تجهیز به او. اما در خارج چه میت مسلمان است، مایه کدام مایه خمر است، این خطاب متکفل او نیست، چون که در قضایای حقیقیه تطبیق موضوع به خارج وظیفه مولا نیست. حکم مال انطباق است که این عنوان اگر منطبق شد به خارج حکمش اینه. توجه کردید؟ این عنوان انطباق امر قهری است. اگر این خمر در خارج مصداق پیدا کرد، میت مسلم در خارج مصداق پیدا کرد، حکمش اینه. این مصداق پیدا کردنش امر قهری است. توجه کردید؟ اگر در خارج میت مسلمانی بود، عنوان میت مسلم به او منطبق میشه، خمری شد، عنوان خمر به او منطبق میشود. خب در اینجا ها چی شد؟ در اینجا تطبیق به لحاظ تلبس به مبدا غیر معقول است. چرا؟ چون که مولا تطبیق ندارد. اون وقتی که این شخص به اون صنم عبادت میکرد، متلبس به مبدع بود، اینجور بود یا نه؟ اون وقت عنوان ظالم انطباق قهری داشت، این نشاره تطبیق نشده بود، خود عنوان ظالم انطباق داشت. و این حکمم که قبل از اسلام در شریعت سابقه جعل شده است، لاینال عهدی از ظالمی، اون وقتی که عنوان مشتق که عنوان ظالم است و او انطباق پیدا کرده بود، اون وقت اون حکم آمده بود. وقتی که اون حکم آمده بود، حکمم گفتیم به قرینه ازم منصب زامت حکم عبدی ساقه، منقطع نمی شود ولو به انقطاع عنوان. پس این لا ینال احدی از ظالمین معناش این نمی شود که من کان ظالمن. این قضیه خارجیه است، این تطبیق است. لا ینال قضیه حقیقیه است، یعنی آنی که عنوان ظالم به او منطبق می شود در هر زمانی در هر مکانی حین فعلیت العنوان، این حکم لاینال فعلیت پیدا می کند. و انطباق، انطباق گهریست، تطبیق نیست، انطباق است. و انطباق اون زمانی شده است حکم فعلی می شود ولی کلام تتمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. 86 جلسه درس خارج اصول، استاد تبریزی، 23/12/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت. بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ملخص ما ذکرنا در مقام این شد، در این آیه مبارکه لا ینال عهدی از ظالمین نیست دلالتی نیست بر اینج مشترک وضع شده است بر معنایم. با اون بیانی چرد شردیم حکم در آیه مبارکه علا نحو قضیه حقیقیه است، اما از این که حکم اخباری بوده باشد یا حکم انشایی بوده باشد، آنی که بر او عنوان ظالم منطبق می شود او در مشیت الهی به منصب زعامت بر مسلمین بر و مؤمنین و عباد الله به اون منصب نمی رسد، یا اخبار بوده باشد یا اینکه بر اون کسی که به عنوان ظالم به اون منطبق شد او محکوم است به ممنوعیت، محکوم است به ممنوعیت از رسول به منصبی که اون منصب خلافت و زعامت فی الارض است من قبل الله. علا کل تقدیرین این قضیه حقیقیه است و عرض کردیم دل قضایای حقیقیه معنا ندارد تطبیق بشود مشتق به لحاظ حال تلبس، چون که در قضایای حقیقیه که موضوع عنوانی مشتق موضوع اخذ شده است اونجا تطبیق موضوع به خارج وظیفه حاکم نیست، حکم علا تقدیر الانطباق است. یعنی اگر این عنوان انطباق بر خارج پیدا کرد این حکم را دارد. علی ذلک اون وقتی که تلبس به مبدع در ذات در خارج موجود شده است اون وقت قطعا عنوان مشتق به اون منطبق می شود، انطباق است. و اون وقتی که انطباق پیدا کرد مشتق به خارج به واسطه اون تلبس ذات به مبدا حکمش هم فعلی میشه، چون که حکم در قضیه حقیقیه وقتی که در خارج فعلیت پیدا کرد تحقق پیدا کرد و منطبق به خارج شد گهدن حکم هم فعلی میشود، فعلیت حکم به فعلیت موضوع هست. قضیه حقیقیه حقیقتاً برگشتش به قضیه شرطیه است، که شرط در آن قضیه تحقق عنوان الموضوع است، جزای در آن قضیه شرطیه فعلیت حکمی است که در قضیه ذکر شده است. لو کان شیء خمرن و نجسون و شربه حرامون، این حرمت و نجاست فعلی می شوند وقتی که عنوان خمر به خارج منطبق شد. ثم این حکمی که در خارج فعلیت پیدا کرد، اگر ما قرینه ای داشته باشیم، اگر قرینه ای داشته باشیم که این حکم بقاش دائم مدار بقا عنوان نیست خارجم، چون که انطباق عنوان به خارج علت حدوث الحکم و بقاء الحکم است. اگر به این معنا قرینه پیدا کردیم، این که در خارج حکم در او فعلی شده است ولو عنوان مشتق از او منقضی بشود، گفتیم مشتق حقیقت در متلبز است، بعد از انقضای تلبز عنوان مشتق از او سلب می شود، ولیکن حکمش می ماند. چرا؟ چون که عنوان مشتق گفتیم حدوثش کافی است در حدوث فعلیت الحکم و در بقاء حکم. و در ما نحنفی قرینه اقامه کردیم در مدلا ینال احدی الظالمین، که این منصب منصب بلی عظیمی هست، منصب خلافت، و مناسبت ندارد با کسی که سابقه سو دارد و سابقه فحشا دارد. ولی این را ما میگوییم، ها ما قبول ندارند. توجه کردید؟ اونها میگویند مثل سل خلفل مثلا فرض کنید عادل است، از قبیل اوست، حکم دار مدار عنوان است. ما میگوییم توجه کردید که این قرینه همین جور است، قرین منصب ازم این منصب خلافت مناسبت با این دارد که کسی که سابقه سوی دارد نتواند به این منصب برسد تا الى الابد، ولو فی ما بعد بل اون آدم شخص حسابی شده باشد. بناءً علی اگر به این معنا قرینه پیدا کردیم، توجه کردید مقتضای قرینه اخذ میکنیم، یا قرینه دیگری پیدا کردیم در آیه و سارگه و سارگه و سارگه فکت و عیدی اما، در آیه و زانی و زانیه چون فجر دو کل واحد منهما، قرینه پیدا کردیم، اون هم همین زوره است. وقتی که تلبس به زنا در شخصی موجود شد که عنوان زانی به او منطبق شد، انطباق پیدا کرد، حکمش چی بارد است؟ همون وجوب اجراء الحد یا جواز اجراء الحد است، او ثابت می شود. منتان حکم ثابت است چون که موضوعش فعلی است، منتان ما نمی دانیم. بعد وقتی که احراز شرط حاکم شد، این سابقاً دزدی کرده، احراز می کند که حکم جواز اجراء الحد یا وجوب اجراء الحد از سابق بوده، این کشف است. و بما این که عادتاً اجرا حد در زمان تلبس به مبدع نمی شود، توجه کردید در زمان تلبس به سرقت یا زنا نمی شود، این قرینه قطعی است که عنوان سارق و عنوان فرض کنید زانی مثل عنوان ظالم در لاینال احدی الظالمین است. وقتی که انطباق پیدا کرد عنوان ظالم یا عنوان سارق یا عنوان زانی، اون حکم میاد. اصل در اینجاها شارع تطبیقی ندارد که به لحاظ انقضا به لحاظ تلبس تطبیق کند، تطبیق نیست در این موارد، انطباق است. و در اون ذات وقتی که تلبس پیدا کرد، انطباق در اونجا قطعی است و مطابق اون ظهوری که قرینه ای که در مقام گفتیم حکم میاد. و اما در جاهایی که این قرینه نیست، چه حدوث العنوان کافی است در حدوث الحکم، در اون جاها نه، وقتی که عنوان منتفی شد حکمش هم منتفی می شود، حکم منتفی می شود چون که حکم دائم مدار عنوان است. وقتی که فعلیت عنوان رفت و از خارج عنوان منتفی شد، دیگر این شخص عادل نیست، جواز الاقتداء هم ندارد. وقتی که عدالتش رفت، جواز قبول شهادتش هم می رود. ولو سابقاً عنوان عادل به او منطبق بود و این حکمها درباره او فعلی بود، وقتی که عنوان زائل شد
توجه کردید حکم منتفی میشه. خب اگر کسی نتوانست اثبات بکند که مشتک حقیقت در متلبس است، این بناءً علی ما ذکرنا که مشتک حقیقت فیلم متلبس است، نتوانست اثبات بکند که مشتک حقیقت در متلبس است یا مطلق حقیقت در معنای عام است، نتوانست، این حکم این وجوب اصل عملی است دیگر در این موارد که قرینه بر بقال حکم نیست. توجه کردید که حکمی للعبد است، اون رجوب اصل عملی میکند، اصل عملیش رو هم که سابقا بحث کردی. پس ملخص کلام چه شد؟ ملخص کلام این شد که در نمیشود از آیه لاینانی که ائمه علیهم السلام استدلال کردند بر بطلان خلافت الاولین، از این استدلال استظهار کرد که مشتق حقیقت در معنای عام است. چرا؟ بران که ممکن است استدلال به جهت اعتماد و انگری نباد کرد که ازم منصب زعامت است، بلی انگری نبوده باشد و بعد از علم بالمراد شک در کیفیت ارادم که اصلش معتبر نیست گفتیم. مرحوم نائینی ذکر کرده است در مقام، بله بعد از ایشون هم بله گرفتن این حرفی ها که ادعا کردند بر اینکه این لاینال احدی از ظالمین دو قرینه دیگر دارد که این حکم حکم ابدی است. یعنی اگر بنا بوده باشد عنوان ظالم به شخصی منطبق بشود، او محکوم است بر اینکه تا الالعبد او نمیتواند منصب زعامت را داشته باشد. یکی از اون گرایین غیر از اون گرینه سابقه که ازم منصب امامت است، یکی از اون گرایین تعبیر به کلمه لاینال است. فرموده است وقتی که لاینال مضارع دلالت بر استمرار دارد، وقتی که نفی وارد بر مضارع شد و به صیغه مضارع گفته شد لاینال و تقیید به وقتی و تهدید به حدی نفرمود که لاینال عهدی مثلا زمان کفرهی زمان ظلمهی، اینجور تقییدات در بین نبود، مطلق بود، مقتضای اطلاق نفی که به صیغه مضارع نفیش تعبیر شده است حکم و به صیغه مضارع که ظاهر در استمرار است نفی شده است، معناش این است که این عدم النیل و این نفی حکم مستمری است الالابد موجود است. این یک قرینه است. قرینه دیگری که قرینه دومی می شود در ما نحنفی، اون قرینه این است، اون روایاتی که ما داریم، اون کسی که ولد الزناست نمیتواند امام الجماعه بشود ولو ولد الزنا شخصی بوده باشد که بعد متقی باشد، حتی از حین بلوغش شخصی بود توفیق داشت. توجه کردید به یه جامعه با یه جامعه معنوس شد که زاهد و بله متقی بار آمد، از اول هم عادل بود. توجه کردید نمی شود بو اقتدا شد. در روایاتی وارد شده است که به عزم و ابرس نمی شود اقتدا کرد، که بعضی از فقها ها این شرط را شرط گرفتند و بعضی ها نگفتند کراهت است. یعنی اینجور امام الجماعی که جزام دارد انسان دلش به هم می خورد به او نگاه کند یا ابرس است، مشروع است بو اقتدا کردن. و بعضی ها گفتند نه، شرط امام الجماعی است که عزم نبوده باشد و ابرس نبوده باشد و هاکذا محدود نبوده باشد، حد جاری نشده باشد. خوب گفتند وقتی که امام الجماعه که یه منصب بله مختصری است، توجه ممکن است انسان در یه مسجد محلی در یه مسجدی که کوچک است با چند نفر امام الجماعه می شود، این شرایط را باید داشته باشد که عزم نشود، محدود نشود، ابن زنا نشود، این شرایط را شارع رعایت بکند، چه جور در خلافت للمسلمین و امارت بر عباد الله و المؤمنین شرط نمی شود بر اون کسی که امام می شود که امام به تمام المعنا. توجه کردید بر اینها؟ نه این شخصی بوده باشد که سابقه کذایی داشته باشد که بل همه می دانند و کذا می گویند. اینم قرینه ثانیه. عرض می کنم بر این که اما اون قرینه اولا که لاینا، ما هر چقدر فکر کردیم که این یه وضعی براش پیدا کنیم که این دلالت می کند بر استمرار کلمه لاینال، بله اون علماء ادب گفتن که اگر فرق ما بین نفی بلن و نفی که بلا بوده باشد بلن بوده باشد لن ترانی یا موسی، توجه کردید؟ بله اون مثلا فرض کنید اون نفی ابد را می کند، اما در لا دیگر نگفتن این را. هر دو مزاره است. اگر لن اگر داخلی بر مزاره بشود مزاره فی نفسه دلالتی ندارد. بله استمرار یعنی استمراری للعبد یا استمرار یعنی آنی نیست. استمرار یعنی چه؟ نه این نیست. توجه عرض میکنم مثلا توجه بفرمایید در روایات همین باب، در همین بابی که صلات الجماعه است، در روایات ما داریم که بله لا یصلا خلف ثلاثتین، که الغالی یکی غالی است، شخصی که غلو داشته باشد در باره ائمه، لا یصلا خلف الغالی ول مجهول ول متظاهر بالفسق، اونی که متظاهر بالفسق است و اونی که مجهول است. مجهول دو تا احتمال دارد، یعنی که نسبش مجهول است که همون توجه کردید ولد زنا بشه، یا مجهول اونی که لا یعرف، یعنی مردم او را نمیشناسند، سیگه ای در دین و اینها بودنش را که شخص سیگه ای در دین است. لا تصل الا خلف رجلین، رجل تتقی سیفه و رجل تصیق بدینه. نه این مجهول است، این را ما نمیشناسیم شخص سیگه ای در دین هست یا نه، شاید هم معناش همین بوده باشد. خب لا و سلا سیگه مزاره است دیگر، خودش هم مجهول، استمرار خودش هم لا، سرش لاست. خب معناش چیه؟ معناش این است که الالعبد نمیشود، یا مادامی که فرض بفرمایید غالی است، یا مادامی که فرض کنید مجهول است سیگه بودنش ظاهر نشده است، یا مادامی که متظاهر به فسق است، و اما در صورتی که تظاهر به فسق و اصل الفسق را انداخت و هاکذا الا ماشاءالله. شما روایات و استعمالات را ببینید، این معنا که مزاره همیشه حکم ابدی را ذکر کند، یعنی عناوینی که در خطاب ذکر می شود حکمی ذکر کند مزاره که بعد از این بزا عناوین و انتباق عناوین به خارج منتفی شد حکم میماند، هیچ اساسی ندارد. بلکه هیچ قرینه نداریم. آقا تأسیس کردیم دیروز قاعده شیخنا خدا در شما در طول عمر عطا بفرماید، دیروز ما قاعده تأسیس کردیم، گفتیم هر وقت حکمی در عنوان در خطاب شارع به عنوان مشتق سوار شد، حکمی بو بیان شد، قرینه‌ای در آنجا نبود، توجه شدیم ما بودیم و حکم سوار شدن بر عنوان مشتق، ظاهرش حکم مادام العنوان است، ولی در مشتق غیر مشتق فرق نمی کند، حکم به صیغه مضارع چی بشود یا به صیغه امر چی بشود حکم فرقی نمی کند. اینا زمین به چی بر میگردد؟ به چی بر میگردد؟ اون مقتضای مؤمنین تا مادامی که مؤمنی که اون اشخاصی که هستن وقتی که مطلق گذاشت مقید به زمانی کرد به اشخاص به ذوات المؤمنین کی میگی تا؟ عرض میکنم وقتی که گفتم زید امر نمیترسد، مقتضای اطلاق کلام این است که هیچ وقت نمیترسن، از هیچ چیز نمیترسن. کلام در عنوان است که حکمی بر عنوان سوار بشود و بر اون عنوان به صیغه مضارع گفته بشود، ظاهرش این است که حکم مادام العنوان است، مگر این جز در خارج یک قرینه باشد. شما نگاه بکنید به استعمالات، توجه کردید؟ قطع و یقین پیدا میکنید این است. توجه کردید؟ فرقی نمیکند حکم توجه به جمله خبری یز چی بشود، حکم یا به عنوان صیغه امر یز چی بشود، یا به عنوان صیغه نهی یز چی بشود، هیچ فرقی در این معنا نمیکند و هیچ لاینال هم ظهوری در این معنا ندارد. لن ینال اگر بود، لن ی... گوش کنا، اگر لن ینال بود، بله منجنس بگیم که لن نفی ابدی می کند که هیچ وقت نمی شود این کار. و اما لاست در لاک هست، این را نگفته. ینال، توجه کردید، حکم مادام العنوان است و استمراری که می گوین استمرار، یعنی حکم آنی نیست، استمراری است، استمرار فی الجمله است. اما صیغه مضارع دلالت بکند به استمرار ابدی، این کجاست؟ کی گفته این را؟ حکم تابع موضوعش، موضوعش عنوان، مادامی که فعلیست حکمش فعلی می شود و الا فلا. نه استمرار این دو... بله؟ آقا اگر گفت البیان بالخیار مالم یفترگا، توجه کردید، البیان بالخیار مالم یفترگا، این معناش عبارت از این است که بیان بایو مشتریست، اینها حکم خیار دارند، مالم یفترگا، مادامی که جدا نشدند. اگر گفت البیان بالخیار، بله فرض کنید ما اجتماع، مادامی که توجه کنید آقا حرفم را تمام بکنم، در اینجا ها که حکم را خود شارع موقت کرده است، توجه کرد، این حکم داره مدار عنوان نمی شود، بایه بایه است، مشتری هم مشتری است، حکمش خیارش مالم یفترگاست، حکمش موقته. اما کلام این است که در جایی که حکم رو عنوان برود توقیتی نبوده باشد، ظاهر خطاب مادام العنوان است، ظاهر خطاب قرینه خارجی نبوده باشد، حکم مادام العنوان است. قاعده ای که ما تأسیس کردیم اینه، ما بوده باشیم و خطاب، ظاهرش این است که حکم مادام العنوان است. وقتی که لا ینال شفاعتی آق الوالدین، اونی که آق الوالدین است به شفاعت من نائل نمی شود، این ظاهرش این است مادامی که حق الوالدین است. لاینال هم سی... ولی همین زور است، جمع مضارع است و خودش هم منفی است. مادامی که آگس همین زور است، بعد باق شد، رفت توبه کرد، از پدر و مادرش توجه کردید، این زور کرد و ولی از آقیت در آمد، دیگه لاینال اون را نمی گیرد. این ظاهر خطاب این است، کلام ما اینه. و هیچ وسوسه‌ای هم در این حرف نیست، در این قاعده ای که تأسیس کردیم هیچ وسوسه‌ای نیست. عرض کردم من اول الفکر الی آخر الفکر، همین قاعده را ما تطبیق می‌کنیم و به نتیجه‌اش هم ملتزم می‌شویم. ولی و اما قرینه ثانیه چی ایشان فرمود؟ اون قرینه ثانیه همون قرینه نمی‌شود. اولاً اینی که در این عظم و ابرس و هاکزا محدود اینها، که اینها تو ذهن میاد که اینها چون که سابقه ای دارن، سابقه محدود، سابقه ای سو دارد، عظم مثلا فرض بفرمایید یه جهتی دارد که اون حزازت می آورد برای دیگران، اینها موجب شده است که شارع حکم کرده است به عدم جواز الاقتدای بهیم یا کراهت الاقتدای بهیم، چون که در عظم و ابرس اینجور حکم صاف نیست، ظاهرا کراهت است حکم، توجه کردید؟ اینها از قبیل علت الحکم بوده باشند ما اینها را نمی فهمیم، چون که تعلیل چی نیست در روایات، اینها از علانهم الحکمت است. شارع در مواردی حکم شرده است به کراهت الاقتدا، در مواردی حکم شرده است به عدم جواز الاقتدا، در محدود اینها حکمت و مصلحتش همینه. خب وقتی که حکمت و مصلحت شد ما که نمیتونیم به سازها تعدی بکنیم. فرض بفرمایید شخصی هست که سابقش فرض بفرمایید کافر بود، اصلا کفر بود، نصرانی بود، بعد آمد مسلمان شد، متدین شد، نمیشه در نماز به او اقتدا کرد؟ خب بلا اشکال چه کفری که اعظم است از بله اون معصیت های دیگر، به دیگر کفر و شرک اعظم معاصی است. مشرک بود، کافر بود، بعد آمد مسلمان شد و توبه متقی هم شد، یه آدم حسابی شد، توجه کردید؟ بله ما بعضی ها رو دیدیم و ما بعد چشم چی مثل این که هیله از کار اونها، ولی نه اون هیله هم بود، حقیقتا هم درست بود، توجه کردید؟ آدم حسابی بود، بله آمده ما میخوایم اقتدا کنیم، چرا نمیشه بود میگیم ایبونه دار، دلیل چی نداریم؟ این موارد است، در این موارد این حکمت حکمت است. در خود محدود هم چون که بله در عزم و عبرز که اسیان که نیست، اون یه کار مرض افتلای خداییست که مفتلا کرد دورا بو، توجه کرد؟ به مرضهای دیگر هم که تعدی نمی کنیم، فرض بکنه کسی مثلا بله مثلا اعما بوده باشد، کسل بوده باشد، یا کوسز بوده باشد، به اونها که تعدی نمی کنی، توجه کردید؟ و ها کذا و ها کذا، چون که حکمت هست اینها. خب در اینها یه خصوصیتی هم هست، چون که در اینها اون تنفر، تنفر طبعی در عزم و عبره است، یا در اون یه تنفر معنوی در اونی که سابقاً علنی معصیت کرده بود و اون معصیتش هم ثابت شده بود، حد خورد، توجه کردید؟ زنا کرده بود یا اون یکی را کرده بود حد خورد، دیگر او بیاد امام الجماعه بشه و توجه کردید؟ این یه حزازتی دارد. اما کسی که یه مدتی فرض بفرمایید کافر بود، خودش هم کفرش هم فرض بفرمایید قصوری بود، توجه کرد؟ این دیگر نمیتواند بعد فرض بفرمایید امام الجماعه بشود یا منصب بالاتر از امام الجماعه مناصب دیگری را. ولی وقتی که شارع فرمود ما نوکر شارع هستیم، ما عبد هستیم. اگر فرمود مشیت من این است، اون کسی که برای زمانی عبادت کرده است غیر مرا، عهد خودم و ولایت خودم را به او نمیدهم الی الابد، ما حرفی نداریم، ما قبول میکنیم. یا اخبارم باشد یا انشاءم باشد، قطع این الرزو اگر او نبود لا ینال عهدی الظالمین. این روایاتی که در صلات جماعت هست، عجزم نمیتواند یا مکروه از اقتدای به او، ابرس مقتوع است، محدود نمیشود، از این ما بخواهیم در بیاریم، نه از اینا نمیشه در آمد، چون که ولی اون حزازت در کفر نیست، خصوصا کفری که بله تمام مردم همین جور بودن، اونم یکی از اونها بود، توجه کردید؟ وقتی که تمام مردم همین جور بودن ولی رامن نبودن، این هم یکی از این، اصلا اون حزازت نمیشود، اون حزازت بین الناس، گفت همه ما همین جور بودیم، نمیفهمیدیم دیگه، بعد خوب شدیم، اونا هم که بهتر از ما شدند. بله عرض کردم در یه جایی ملاک حکم معلوم بشود که به نحوه که ملاک حکم این است، توجه کردید؟ نه که به نحوه حکمت، به نحوه الله، و اون علت فرض بفرمایید در اون یکی اقوا بشود، مثل لا تقل له معرف، اون همین زور است. و انا در مواردی که ملاک بشود و اون ملاک هم به نحوه حکمت است، مختص به اون موارد است، تعدی نمی شود، و در اون موردی دیگر هم یه خصوصیتی هست که در این موارد اون خصوصیت به اون نحوی نیست، نه نمیتوانیم تعدی بکنیم. فتح السلام من زمی مازه کرنا، در این اونی که امده است، در این که مشتق حقیقت در متلبس است و معنای مشتق این قضا انه مبدأ را نمیگیرد، هر وقت در خطاب شارع مشتق عنوان موضوع حکمی شد و قرینه خارجی نبود، هر وقت اون عنوان مشتق انطباقش از خارج منتفی شد، فعلیت حکم منتفی میشه. نتیجه بحث اینه دیگه، توجه کردید؟ این معنا دلیلش فقط منحصر است به اون تبادری که گفتیم، توجه کردید؟ و به اون صحت سلبی که به اون معنا به اون نحوی که بیان شد. اما دیگر غیر از اونها نه قول عام دلیلش درست است، نه اونهایی که بله میگم مشتق حقیقت در متلبس است، غیر از همون تبادر که تضادن برمیگردد، ارتکاز تضاد برمیگردد به تبادر تعبیر و صحت سلب، غیر از او دلیل دیگری در مانحنفی ما نداریم. بعد میرسیم به تنبیهات باب مشتق، که اولین تنبیهی را که مرحوم آخوند عنوان میکند، شاید اهم بحثی که در باب مشتق از همین بحث است، و آن این است که معنای مشتقی که هست، معنای مشتق بسیط است یا معنای مشتق مرکب است. بعد انشاءالله توضیح خواهیم داد و واضح هم خواهد شد. اونهایی که میگند مشتق معناش بسیط است، اونها بل علا توایف سلاسه هستند. یه طایفه که ظاهر کلامشون این است که معنای مشتق بسیط است، به نحوی که قابل انحلال هم الى شیئین نیست. معنای بسیط، معنای مشتق بسیط است تصوراً و تحلیل بشود حتی عقلن الى شیئین و الى امرین، ام از این چون امرین جزء ذات بوده باشند مثل جنس و فصل، که نو منحل می شود به جنس و فصل، چه اجزایی بوده باشند که اجزا ذاتیه بشوند، یه اجزایی بوده باشند چون اجزا اجزای غیر ذاتیه بشوند، اصل این هلالی نیست در معنای مشتق. این یه نحو از بساطت است که معنای مشتق بسیط است و لا ینحل الى شیئین او اکثر حتی به تأمل العقلی، اما از این که شیئین اول اشیا اول اکثر اجزاء ذاتی بوده باشند یا غیر اجزاء ذاتی بوده باشند. این یه گونه در بساطت است. یه قول در بساطت این است که نه، مشتق معناش ادراکن بله بسیط است که مرحوم آخوند است که ملتزم به این معناست، ولیکن منحل می شود این در تعمل العقلی، منحل می شود به امرین، چون امرین جزء ذاتی نیستن، یعنی جنس و فصل نیستن، که این هلال شجره الى شیء له شجریه، شی همین وان عزیز، شجریت همین وان انتزاعی است. توجه کردید؟ اجزاء ذاتی نیستن، یعنی جنس و فصل نیستن. مشتقم کأن اینجور انحلال دارد، توجه کردید؟ مشتقم یه همین جور انحلالی دارد که به اجزاء ذاتی یکی جنس و فصل هستن بل منحل نمی شود، ولیکن به شی عین عمل اکثر منحل می شود. یه قولی هم در باب بساطت هست که نه، معنای مشتق توجه کردید ادراک هم بسیط است، ولیکن منحل نمی شود به اجزاء ذاتیه، مثل انحلال انسان به حیوان ناطق که عبارت از جنس و فصل است. معنای انسان ادراک هم واحد است، بسیط است، ولیکن به تأمل العقلی منحل نمی شود به اجزاء ذاتیه که جنس و فصل است. خب معلوم شد بس مرکب در مقابل این بساطت است، توجه کردید؟ اون کسی که میگد معنای مشتق بسیط است، ممکن است بگوید نه، ادراکن اون معنایی که این دست ما مشتق به ذهن خطور میکند، او دو شی است، دو تا معناست، مرکبی است از دو شی، توجه کردید؟ که ان مجموع دو شی توادر می کند به ذهن، توجه کردید؟ مثلا کسی بگوید بر این که کسی بگوید رافع الحجر، رافع الحجر بگوید، چه جور دو تا معنا به ذهن میاد؟ از حجر یه معنا، از رافع هم یه معنا دیگر. از خود مشتقی که رافع از همین زور دو تا معنا میاد تو ذهن. منتون دو تا معنا هزل نیست، خواهیم گفت اونها چیه. اون کسی که قائل به مرکب است میگوید آنی که ابتدا تو ذهن میاد دو تا معناست. توجه کردید؟ اون کسی که میگوید دو تا یا بیشتر است، آنی که میگه مرکب است، این است. بله. و اما اون کسی که بگوید نه ادراکم بسیط است و این منحل میشه به مرکب، اون قائل قولش داخلی در بسایت میشود، چون از قائل بسایت میشه، چون که قائل به بسیط بودن سه جور است. درست توجه کنید، ما این بحث عرض شدم بحث مفصلی است. ربما این جور گفته میشود در اثبات این معنا که معنای مشتقات بسیط است، ولیکن باید لا محاله مرکب بشود، منحل بشود به شیئه. ربما یقال لا شبهت بر این که مشتق بلی مشتمل است به هیئت و به ماده، و شبهی در این نیست که مادهی که متساری در زمین مشتقات است وضع به یه معنایی شده است. در این شبهی نیست، و این هم گفتیم دیگه مرحوم آخون دیگران، کسب نزا در معنای مبادی نیست، این زوره دیگه. پس مبدع در مشتقات یه معنایی دارد. ماند هیئت، باید برای هیئت یه معنایی بوده باشد، چون اون معنا غیر معنای مبدع است، چون که این معنای مبدع که نمیتواند هیئت معنا داشته باشد، باید یه هیئت یه معنایی داشت. درست توجه کنید ها، این حرف ولی با اون نکاتش، با اون دقایقی که دارد عرض میکنم. ولی گفته شده است که شبهی نیست که مشتق مرکب است بر هیئت و ماده، مبادی مشتقات شبهی نیست که وضع به یه معنایی شدند. پس هیئت در مشتقات اگر بنا بوده باشد معنایی داشته باشند که قطعا هم همین زور است، چون که مشتق را میگوییم مشتق، چون که هیئتش وضع دارد. پس هیئت باید معنایی داشته باشد غیر معنایی که از مبدا استفاده می شود. خب وقتی که معنایی که غیر معنای مبدع باید استفاده بشود، بناهم بر این نمی شود اون قول را در باب مشتق ملتزم شد، چه فرقی نیست ما بین معنال مبدع و ما بین معنال مشتق. توجه کردید؟ الا به شرط لا ولا به شرط بودن، که معنای مبدع به شرط لاست. توجه کردید؟ و معنای بعد فرض کنید مشتق لا به شرط است. بیان ذلک یه قولی که در باب مشتق است قائل، بله مشهور هم است که بسیطی ها این را میگن، میگوین چند مشتق با مبدع معناشون ذاتن اختلافی ندارن، مبدع هر چه از او استفاده میشود مشتق هم همان معنا از او استفاده می شود، چیز دیگری نیست. فقط در اعتبار اختلاف دارند، در مبدا اون مبدا طوری لحاظ شده است، توجه کردی، که حمله بر ذات نمی شود، دیگر قابل حمله بر ذات نیست. چه جور؟ مبدا در مقابل ذات لحاظ شده است، توجه کردی، اون ذاتی که متلبس به مبدا است، مبدع را در مقابل ذات که ذات شیئی است، مبدع شیئی است، اینجور لحاظ شده در وضع مبدع. ولیکن در وضع مشتق مبدع عین ذات است، این عینیت لحاظ شده است که مبدع در مقابل ذات ملاحظه نشده است، بلکه این جهت اتحاد که مبدعی که هست با ذات یکی هست. توجه کردید؟ این اتحاد لازم شده است که مبدع عین ذات است، توجه کردید؟ وقتی که مبدع عین ذات شد، بله چون که میگویند مبدع عرض است، عرض وجودش عین وجود، بله وجودش فی نفسه عین وجودش، بله لمعروضه هست، توجه کردید؟ این عینیت است. اون میبینه چه عرض را طوری ملاحظه کرده است که عین ذات میشود. اینها اینجور گفتند. این قائل فرموده است که این را نمیشود تصدیق کرد. چرا نمیشود تصدیق کرد؟ برای آنکه وقتی که شما گفتید مشتق با مبدا در معنای چیز فرقش بیل اعتبار است، این لازمش این است که مشتق نتواند محکوم علیه بشود، مثل از سارق و سارق فقط او عیدیه ما، چون که فقط او عیدیه ما حکم مبدا نمیتواند بشود یا میتواند حکم مبدا بشود. فقط او عیدیه ما به چه زمیرش برمیگردد؟ به مبدا؟ مبدا که دو دست ندارد. به چه برمیگردد؟ به ذات برمیگردد. نه حکم می شود بر مشتق محکوم علیه واقع می شود در کتاب، نه مشتق به ذات می شود حمله کرد مثل زیدون زاربون. این حملش غلط می شود. چرا؟ چون که ملاک حمل اتحاد است، هویت است. یعنی زارب عین زید است، زید عین زارب است. خب غایت حرف شما این است که شما اثبات کردید که عرض این معروض است. این را بیشتر از این احراز نکردید که وجود عرض این وجود معروضشه، ولی کن عرض همون تجلیم، ولی فرض کنید زوهر است، تجلی ذات است. خب اما وجود ذات هم این وجود مبدع است. این را که اثبات نکردید، این که نمیشه و نمیشود هم که ملتزم بشود کسی که ذات عین وجود، ذات عین وجود مبدا است تا حملش صحیح بشود. پس وقتی که بله این سه تا بله محصول میشود ها، یکی این است که مشتق نمیتواند محکوم علیه واقع بشود، دیگری عبارت از این است که مشتق نمیتواند به ذات حمله بشود، چون که مبدع این ذات شد، ذات چه این مبدع نیست. محصول سومی که گفتنی شود در مقام که محصول سومی در ما نحن فیه گفتنی شود، اون محصول سومی این است که خب مبادی که همیشه عرض نیستند، شما بگید این جوهر است، عرض وجودش این وجود جوهر است. مبادی که همیشه عرض نیست، ممکن است مبادی از معقول ثانی بشود به اصطلاح حکیم، مثل امکان در ممکن، امتناع در ممتنع، که اینها را که نمیشود گفت عین ذات است. یا لازم نیست مبدا همیشه توجه کردید مبدا عرض بوده باشد به اون ذات، اون ذاتی که در مشتق ولی فرض بفرمایید مشتق به او حمله می شود، ربما اون ذات سایر ملابسات است. چون که یه اسم فاعل داریم، اسم مفعول داریم، ولی فرض بفرمایید اسم زمان داریم، اسم مکان داریم، اسم حالت داریم. ضرب فرض کنید، ضربی که هست گفتیم ضرب صدورن عین زید است. اگر گفتیم این حرف غلط را گفتیم، توجه کردید، اما عین اساس که ضرب، آخه اصحا هم همین زور است دیگر، مزراب است، آلت ضرب است دیگر، این عین اساس اینا که نمی شود گفت. پس شما خیلی هنر بکنید که در کلماتشون هی دارن عرض وجودش عین وجود معروض است، تجلی معروض است، چیز دیگر نیست، توجه کردید، خیلی پهلوانی بکنید در مبدعی که عرض است، در ذاتی که معروض است، این حرف را می توانید بگویید، در اون مبادی که اصلا اونها عرض نیستند مثل اون امکان، یا امر عرضی یعنی اعتباری عرفی هستند مثل ملکیت، زوجیت و امثال ذلک. توجه کردید که مبدع از اونهاست، اونجا دیگر نمی شود گفت که عین ذات است. یا در مواردی که مبدع عرض است ولیکن به غیر معروض بل حمله می شود، مشتق اسم حالت است، اسم زمان است، اسم مکان است، چون جا که اتحاد و عینیتی نیست. پس این قول را ملتزم شدند که معنای ضارب عین معنای ضرب است، معنای مبدأ قیام عین معنای قائم است. بسیط است آن، یعنی نه ذات داخل است در معنای مشتق، نه نسبت داخل است، محض مبدع داخل معنای مشتق است، منتها کیفیت لحاظ فرق می کند. در مبادی اون مبدع توجه کردی طوری لحاظ شده است که قابل حمله بر ذات نیست، در مقابل ذات ملاحظه شده است. در مشتقات معنا این همون مبدع است توجه کردید، ولیکن طوری لحاظ شده است که قابل حمله بر مشتق است. فرمودن این را نمیشه ملتزم شد. چرا؟ به این محاضی که گفتیم در اینها تأمل کنید. ولی